بان دادگستری بین المللی را وسط کشید. همین چندی پیش هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ایده استفاده از پولهای ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا گفت. ایده‌ای که به دلیل عبور پولها از بانکی آمریکایی به بانکی در سوئیس از دستور کار خارج شد.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
در میانه این جدال لفظی و تنش‌ها، حال دو فرستاده از کره جنوبی با دو مأموریت متفاوت وارد تهران می‌شوند تا بلکه بر چینی ترک برداشته روابط ایران و کره جنوبی بندی بزنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بازی مهم دو تیم پرسپولیس و سپاهان از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی بدون گل مساوی شد تا سرخپوشان بعد از نایب قهرمانی آسیا با کسب سه تساوی پی در پی در لیگ برتر همچنان بدون پیروزی بمانند. جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس بعد از بازی با سپاهان در جمع خبرنگاران در پاسخی عجیب در مورد دلیل افت تیمش میگوید:
یکی دوتا تیم برنامه ریزی کرده بودن واسه همین روزا که متاسفانه همه هم فریب خوردن، خیلی از تیم هم باهاشون شدن کنار همدیگه، سه تا چهار تا فکر کنم پنج تا تیم با همدیگه شدن و اون روزایی که حرف می‌زدن همه چی مشخصه. شما تیم‌ها رو نگاه کنید، سرمایه‌گذاری‌هایی که کردن، بازیکنایی که گرفتن، کارهایی که انجام داده میشه به نفعشون، همه چی مشخصه. میگم فعلا ما سکوت کردیم.
با این تساوی پرسپولیس با 11 امتیاز از 7 مسابقه در رتبه 10 جدول باقی ماند و سپاهان هم با 15 امتیاز در مکان 5 ماندگار شد. روز سه‌شنبه همچنین در دو دیدار از هفته 10 جام خلیج فارس، تراکتور در اصفهان 2-1 میزبانش زوباهن را شکست داد و پیکان هم با همین نتیجه از سد نساجی گذشت. در جدول رده‌بندی استقلال با 18 امتیاز از 9 مسابقه پرچم‌دار است و تیم‌های صنعت نفت، تراکتور و پیکان هم دوم تا چهارم. فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید همچنان اعتراض خود را به حکم فیفا در دادگاه عالی ورزش درباره پرونده مارک ویلموتس پیگیری می‌کند. فیفا بعد از شکایت ویلموتس حکم کرد که فدراسیون فوتبال ایران باید مبلغ 6,137,000 یورو به مربی بلژیکی پرداخت کند. فغانپور رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در گفتگوی تازه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی دلیل محکومیت این فدراسیون از سوی فیفا در پرونده مارک ویلموتس را اینگونه توجیه کرده:
با توجه به تحریم‌های مختلف بین‌المللی اعمال شده علیه ایران، تمام شرکای بانکی فیفا هر گونه پرداختی مرتبط با ایران را متوقف کردند که شامل پرداخت مستقیم، غیر مستقیم و حتی نقدی میباشد. ببین پس ما وقتی میگیم تحریم‌ها، مربوط به تحریم‌های 40 سال گذشته نیست، بلکه تحریم‌هایی هستش که بانک‌های دنیا مراودات مالیشون رو قطع کردن در اون مقطع زمانی، درست در همون زمانی که ما باید مطالبات ویلموتس رو پرداخت می‌کردیم.
به گفته یک نماینده مجلس، فدراسیون فوتبال ایران اگر در مورد این پرونده در دادگاه عالی ورزش بازنده شود، مبلغ غرامت پرداختی به ویلموتس با سود بانکی و هزینه‌های وکیل و مخارج جانبی به حدود 10 میلیون دلار خواهد رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه رادیو فرداست و من فهیم خضرحیدری هستم. سلام. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور تازه از دستگیری فعالان در سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده است. به گفته حسین رحیمی، فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و تنها در یک سری از دستگیری‌ها افرادی دستگیر شدند که حدود 507 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. چنین حجمی از گردش مالی در جامعه‌ای که زیر بار فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و بیپولی کمر خم کرده است. چرا در سالهای اخیر چنین استقبالی از شرط‌بندی و قمار در جامعه ایران شده است؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید موضوع تازه نیست، اما شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه ایران مردم را بیشتر به سوی قمار و شرط‌بندی کشانده است.
شاید بیش از یک دهه هستش که این موضوع به کم کم در ایران با اومدن اینترنت و رشد این جور سایت ها به اصطلاح شروع شده، ولی شدت اون در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، به خصوص اینکه با تبلیغاتی که میشه، با اینکه به اصطلاح از یه سری از حتی افراد مشهور استفاده میکنن برای اینکه مردم بیشتری رو ترغیب کنن که به این سایت ها سر بزنن، پولشون رو در این سایت ها قرار بدن، و همچنین تبلیغ میشه که زندگی کردن اونقدر هم مثلا لازم نیست زحمت بکشین، خیلی راحت میتونین یه مرتبه یک شبه پولدار بشین. همین مسائل باعث شده که خیلی ها رو ترغیب کنه که به این موضوع دست بزنن یا لااقل یه بار امتحانش بکنن. منتها این موضوع رو باید بدونیم که همیشه معمولا رواج اینجور مسائل در جامعه، به خصوص وقتی هم جامعه همراه با بحران میشه، مثلا بحرانی مثل فقر یا بیکاری، همزمان استفاده از کارهای اینچنینی مثل شرط‌بندی و قمار و اینها هم آمارش بالاتر میره.
اما حسین قاضیان، جامعه شناس، از دلایل دیگری هم حرف میزند.
این موضوع دلایل مختلفی داره، مثلا تفنن. عده‌ای از هیجان بازی و قمار لذت میبرن، در اونجا ارتباطاتی میگیرن و به هر حال یک نوع وسیله سرگرمیه براشون. دوم، مسئله رسیدن سریع و پر ریسک به پوله. همون اتفاقی که شما یا همون رفتاری که شما از مردم در بازار بورس و ارز این روزها میبینید در دوران تب و تابهای اقتصادی که میبینن افراد گاهی اوقات به پولهای زیادی میرسن به صورت ناگهانی.
و البته تبلیغات، تبلیغاتی که عمدتاً روی یک پرسش تمرکز می‌کنند: آیا دوست دارید پولدار شوید و زندگی لاکچری داشته باشید؟ تبلیغات در شکل‌های مختلف و در انواع پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، به اصطلاح شاخ‌های مجازی، صفحه‌های پرمخاطب در اینستاگرام و حتی بعضی هنرمندان و ورزشکاران، همه در حال تبلیغ سایت‌های قمار آنلاین هستند. هنرمندانی مثل شادمهر عقیلی که حضورش در تبلیغات سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی خیلی پر سر و صدا بود، یا امیر تتلو که سایت شرط‌بندی دارد، یا حتی چهره‌هایی مثل بهادر وحشی که یکی از افراد موسوم به شاخ اینستاگرام است. حسین قاضیان:
بخشی از این ماجرا برمیگرده به اون نمایشی که معمولاً از طرف گردانندگان این سایت‌ها داده میشه در مورد اینکه چگونه تونستن با قمار زندگی لاکچری داشته باشن و در بهترین وضعیت در خارج از ایران زندگی کنن، که اون خودش یه عامل خیلی فریبایی است برای اینکه آدم‌ها برن به سمت اینکه از این راه سریع‌تر پولدار بشن.
در ایران قمار و شرط‌بندی حرام و غیرقانونی است، وضعیتی که خطر سایت‌های مجازی قمار را برای کاربران جوان و بی‌تجربه و حتی کاربران در گروه‌های سنی بالاتر که ممکن است از همه فوتوفن‌ها و کلک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در این سایت‌ها آگاه نباشند، حتی بیشتر می‌کند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
در سه مورد به اصطلاح سوارکاری، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی، قانون مدنی این سه تا رو استثناءً پذیرفته و در خیلی از موارد هم اگر کسی تجربه رفتن به میدان اسب دوانی داشته باشه میدونه که باجه‌های شرط‌بندی هستن و تحت نظارتن.
او توضیح می‌دهد:
این هم یکی از گونه مواردی هست که در کشور ما اتفاق می‌افته، ولی قانونگذار به دلیل اینکه اون رو غیر قانونی اعلام می‌کنه، کسانی که متضرر از این مسئله میشن رو مورد حمایت خودش قرار نمیده.
حالا فرض کنید شما کسی هستید که دار و ندارتان را در یکی از سایت‌های شرط‌بندی از دست داده اید، یا شما یکی از آن دهان و جوانی